الرحمن الرحیم. دنبال این مطلب بودیم که علامه طباطبایی راجع به این حدیثی که از درر و غرر از امیرالمومنین نقل شده است که المعرفت به نفس انفع المعرفتین، علامه طباطبایی فرمودند که غیر از اون معنای اول معنای دیگر دقیق تری ممکن است از روایت استفاده بشه و ما حاصلش این است که ما اگر بخوایم خدا را از ناحیه آیات آفاقی بشناسیم، این شناساییمون شناسایی فکری و استدلالی میشد که مثلا از مطالب معلومه پی به مطالب مجهوله بردن و به علم و استدلال، و این میشد به اصطلاح صغرا و کبرا ترتیب دادن و این علم حصولی است. ولی از ناحیه نفس و خود اگر بخوایم پی به خدا ببریم، ای به اصطلاح از راه علم حضوری و این که به رأی والعیان ما بالعین والمشاهده ببینیم فقر خودمون و افتقارمون الالله و از ما تنها وابسته به خدا هستیم، اینو به رأی العین ببینیم و به اصطلاح بیابیم، که وقتی میشه علم حضوری و علم حضوری بر علم حصولی ای مقدم است، اشرف است. ما حاصل بیانشون این بود. وقت در رابطه با این مطلب یه احادیثی ایشون نقل میکنه که حالا صفحه 185 از جلد ششم ما میخونیم. فرماد وقد روا فل ارشاد ول احتجاج، روایت داره در ارشاد یعنی ارشاد القلوب دیلمی و احتجاج تبرسی علا ما فل بهار عن شعبی، که از بهار مرحوم مجلسی از شعبی که او ایشون از احتجاج و ارشاد نکرد، عن امیر المومنین علیه السلام فی کلام له، که در یک کلامی حضرت فرماد ان الله اجل من ان یحتجب عن شیئن او یحتجب عنه شیئون، فرماد خدا جلیلتر و بزرگتر است از این که از چیزی محجوب بشه. معلوم شد که جلالت و عظمت خداوند اقتضا میکنه که محجوب از هیچی نیست، هیچ چیز نیست که خدا رو نیابد و بین خدا و او حجابی باشد، که ان الله اجل من ان یحتجب عن شیء، که یه شیئی ای آرزو به دلش بموند که خدای خودش رو ملاقات کنه، نه خدا اجل از این، او یحتجب عنه شیء، و همچنین خدا عجل از این است که چیزی از خدا محجوب بماند، یعنی چیزی در عالم باشد و از نظر خدا غیب باشد و در حجاب باشد. این روایت که از اینجای از این کلام چنین برمیاد که هر چیزی خدا رو میابد که از جمله انسان، وقتی این جمله که ان الله اجل من ان یحتجب عن شیء، حجب عنه اونی که مجرور به کلمه ان واقع میشه او کنهو نیافته او چیزی که حجاب داره، که مثلا حجب عنی از من محجوب است، یعنی من نمیتونم بیابم. وحی روایت میگه ان الله عجل من ان یحتجب عن شیء، خدا جلیل تر است که از این که از چیزی محجوب باشه، یعنی چیزی باشد و خدا از او مثلا محجوب باشد نه. او یحتجب عنه شیء، همچنین خدا جلیل تر است که یه چیزی از خدا در حجاب باشه، که خدا بخواد او رو ببیند و او پشت پرده باشد برا خدا، اونم نیست، که دو طرفی است، هم به همه چیز آگاه است هم هر چیزی از او آگاه است. این روایت اینجور بر بیاد و فتوحید انمود، که وقت در زم حالا که از روایت بر میاد که هیچ چیز خدا ازش محجوب نیست، یکیش خب نفس انسان، خدا از نفس انسان محجوب نیست. و فتوحید ان موسی بن جعفر، این توحید توحید صدوق است، ان موسی بن جعفر علیه السلام فی کلام الله لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، نیست بین خدا و بین خلق خدا حجابی غیر خلق خدا، که خود خلق و مخلوقیت از اینجای روایت استفاده میشه، که خود خلق و مخلوقیت اقتضا داره که تا اندازه خدا ازش محجوب باشه. لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، خود خلق حجاب خودشه، تو خود حجاب خودی، اجالتا بین خلقه حجاب غیر خلقه، که وقت بنابراین احتجب خدا در حجاب است اما به غیر حجاب محجوب. این اسم مفعول و گاهی ادبا ادعا میکنن که وزن مفعول به معنای اسم فاعل میاد، که و آیه شریفه که فرماد و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا، که وقتی که تو قرآن میخونی ما قرار میدیم بین تو و بین اونایی که مؤمن نیستن یه حجاب مستوری قرار میدیم، ادبا معنا میکنن که حجابا ساترا، که این محصور رو به معنای ساتر میگیرن و روی این معنا میخوان ادعا کنن که اسم مفعول گاهی به معنای، یعنی وزن مفعولی گاهی به معنای اسم فاعل میاد. ولی حالا بنده در اونجا به نظرم میاد که نه این نباشه، بلکه میخواد بگید که خود همو حجاب هم حجابی نیست که با این چشم ببینند. مثلا ما این دیوار بینمون حجاب است که حالا پشت این دیوار رو نمی‌بینیم، این حجاب است ولی این حجاب مستور از ما نیست. اما مثلا بنده در مجلس پیغمبر اکرم باشم، اما اون جوری که پیغمبر هست من نمی‌تونم بشناسم، بین من و او یه حجابی هست و چه حجابی، حجاب خیلی غلیظی. این روایت میگه که بین خدا و خلق 70,000 حجابه، قرص ممکنه خود حجاب که اونی که مانع از این است که آدم درکش به او شی علاماه و علیه واقع بشه، او چیزی که مانع است حجابه و از قضا خود او امر جسمانی نیست، مستوره. ما یه پردهی بزنیم که جمعیت او طرف پرده رو نمیتونیم ببینیم، این حجاب خود حجاب حجاب هست اما حجاب مستور نیست، دسترس حس ما هست اما در این حال حاجب است. و بسا یه جور حجاب ها و یه موانعی است که او تازه یه امور غیر حسی است، اینا که مربوط به جسم و جسمانیات نیست، وقت او حجاب است، یعنی مانع از ادراک است که ساتریت دارد به اعتبار کلمه حجاب، که این ساتریتش کلمه حجاب میفهمید، اما خود او حجاب هم مستور از ما. اونجا اینجور به نظر میاد که کافرا در مثل ابو جهل یا ابو لهب یا غیر ذلک بفرماید که در خلوت و جلوت هم با پیغمبر باشن، اما اونا بینشون یه دیوار بسیار ضخیمی است که به اندازه‌ای که جهل دارند و عقب افتادن نمیتونن پیغمبر رو درک کنه. پیغمبر اینا که او در اون مسندی که پیغمبر داره تلاوت قرآن میکنه چه مقام شامخی چیست، یه مقامی نیست که در دسترس هر کسی واقع شه بتونه بیابه، اینطوری و یه مانعی از درک و یافت هست که او چیزش حجابه و او از حجابای حسی نیست. قرار حالا اونجا ما این ایراد رو داریم و یه نکته هم اینجا ما عرض کنم، این مسئله تفسیر قرآن و این که آدم اعتماد به فهم خودش کنه به خیلی جاها لطمه زده است. که مثلا مثالی عرض کنم، یه آیه تو قرآن برمخوریم که میفرماد و تقو فتنتن لا تصیبنن لذین ظلمو منکم خواسته، بپرهیزید از فتنه ای که اگه اومد خشکتر میسوزه، فقط به ظالما نمیرسه. مفسرین نظر به این که به یه معنایی آخه یکی دیگه بدی کنه و عذابش به سرکس دیگه بیاد، این قبیحه، این معنا رو در نظر گرفتن، این عذاب آخرتی و فتنه آخرتی گرفتن، دیدن آخه این که با عدل خدا جور نمیاد که ما بدی کنیم و عذابش به سرکس دیگه بیاد، اومدن گفتن گاهی لا زائده واقع میشه، گاهی لا به معنا لام ابتداییت واقع، که حتی قاعده ادبی هم ادعا میکنه. بخیر این نحو و صرف و اینا که قواعده است، قواعد هر زبانی رو از استعمالات اهل لسان به دست میاره. خب چه کلامی فصیح تر از قرآن شریف؟ پس حالا دیدیم لا زائده واقع شد، پس میایم تو مغنی یا تو کتاب ها ادبی وقت میگویم یکی از معانی لا، لا زائده است، به دلیل اینکه در قرآن استعمال شده است. وقت این حتی قاعده ادبی هم ادعا میکنند و اینا، یه حرفه که دیگه. ولی این خب حالا اگه حالا بود و اینها میدیدیم که نه رسما یه مطلبی رو میگه که گاهی یه فسادای از دست یه فردی حاصل میشه و یه پیگردای بدی داره که شامل همه میشه، که ما خیلی وقتا مثال میدادیم در جنگ احد یه چند نفر حرف پیغمبر رو تخلف کردن، اونایی که تو گردن پیغمبر فرموده به شما اینجا بود، این پست دونو رها نکنید، اینا رها کردن و اسباب شکست مسلمونا شد تو جنگ. خب امیرالمومنین زخم خورد، حمزه سید شهدا کشته شد، خب یه فتنه ای اومد و دودش تو چش همه رفت، آتش گرفت خشک‌تر می‌سوزد. خب حالا من این از باب مثال که گاهی این معنا کردن قرآن به اعتماد به فهم خودشون ای خیلی در جاهای اثر می‌ذاره. اینجام ای ازا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا، چون آخه دیدن حجاب که مثل حجاب و همین به اصطلاح جسم و جسمانیات گرفتن، خب این که مستور نیست، ولی خاصیت حجاب این است که ساتر است. وقت گفتن پس اینجا مستور به معنای ساتر اومده است، وقت گفتم پس قاعدتون نحویه، قاعدتون ادبیه، که گاهی اسم مفعول به معنای اسم فاعل میاد. حالا این ممکن اگه از جای دیگه شواهد دارن به چشم قبول میکنیم. اگر شاهد ای باشد ما میگویم آیه یه چیز دیگر میخواد دیگه. حجابن محصورا این حجاب است و مانع است که پیغمبر را علی ماه و علی بشناسند. اما این حجاب ها چیزایی نیست که به چشم بیاد. حجاب خودخواهی، حجاب حسد، حجاب مقام پرستی، همه اینا که جلو فهم آدم رو میگیره و پرده غلیظتر از این پرده خودخواهی و اینها نیست. و متاسفانه این یه چیزی نیست که تو پیشونی آدم نوشته شده باشه. حجاب هم مثلا خب حالا این جملتون معترضه ما او یه توسعه وجودی ظاهرا یه مطلب غیر اینجا باشه. حالا اینجا این روایت رو میخوایم معنا کنیم که میفرماد فی عن موسی بن جعفر فی کلام الله لیس بینه و بین خلقه حجاب، بین خدا و بین خلقش حجاب نیست. یه حجاب هست خلقه. این چیه؟ خب اینجا به اصطلاح حاجب و محجوب یه چیز شد. میگه لیس بینه و بین خلقه حجاب. خب خلق و یه طرف، خودش و یه طرف، حجابی نیست. غیر خلق، اینجا خود خلق حجابن، یعنی همو خودشون انانیتشون یه حجابه که همو مخلوقیت حجابه. وقت در حقیقت یه جور بشه که مخلوق خودش هم بکشد، آخره چون مخلوقه خدا را علی ماه و علیه نمیابه. در این حال حجاب نیست، خدا در دسترس همه هست. که میگه به قول حافظ، میگه بنده‌ای در همه اوقات خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. مثل که یک کس دوری رو داره صدا میزنه. توجه کردی؟ انک لن تحتجب عن خلقك الا ان تحجب هم الاعمال دونک. اجالتا از این حدیث اینجاش اینجور میگه که تنها حجاب بین خدا و خلق، خود هم مسئله مخلوقیت است که مخلوق آخرش در رتبه خالق نیست. او جوری که خالق مییابد خودش را، ما خودمونم بکشیم نمیتونیم. اما این معناش نیست که درک ما ولو همو شهود ما و مشاهده ما از حق آخرش به اندازه ظرفیت خودمونه. به اصطلاح این حکم مخلوقیت جایی نمیره. توجه، این حکم مخلوقیت جایی نمیره. دو اینها این حجاب هست و این هم دیگه تکوینی است. عالم تکوین اقتضا میکنه که او خالق است و ما قائم الذات به او هستیم و بین ما قیاممون به او است و بالاخره در رتبه اون که نیستیم اون را علی ماه و علی نمیتونیم بیابیم. وقت دیگه تو مخلوقات وضیع و شریف نداره. تو مخلوقات هم خیلی مراتب هست، مرتبه اعلا در عالم امکان. بفرماد که معنویت پیغمبر اکرم، اونم ما عرفناک حق معرفتک. یه جوریست که اون که حق معرفت خدا باشد ما عرفنا، اما آخرش حق اون چه که از پیغمبر انتظار بود بشناسه شناخته، اما اون چه که حق معرفت خداست این مخصوص به خود خداست. این علم به ذات خودش، علمون که استعطر الله لنفسه، برای خودش برگزیده. من گفت که لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه احتجب به غیر حجاب محجوب. اینجا مخواستم اینجا بگم محجوب به معنا حاجب است. احتجب به غیر حجاب حاجب، احتجاب کرده است به غیر حجابی که حاجب باشه. حجابی نیست اما در این حال محجوب است. پس آخه اگه حجابی نیست پس چرا محجوب است؟ بلکه آخرش خلق خلقن، خالق نیستن، دیگه حکم تکوینه، میشه کارش کرد؟ نه. احتجب به غیر حجاب محجوب و استطر به غیر سطر مستور. اینجا مستور به معنای ساتر بگیریم، بخواییم یه قدر تأیید کنیم او حرف ادبارا که گفتیم اگر فقط استعمال قرآن شریف باشد اونجا مسلم نیست که حجابن مستورا یعنی حجابن ساتر، ولی اینجا به غیر سطر مستور لا اله الا هو الكبير المتعال. اینم یه حدیث. حالا ببینید از حدیث اول یه جور استفاده شد که نه خدا از چیزی در حجابه نه چیزی از خدا در حجاب، یعنی هر چیزی خدا را میابه، که از جمله همونه که میگوی انا، میگوی من، اینطوری. و حدیث دومم که بله اضافه که داشت بر حدیث اول که همون مخلوقیت حجابه، اینها احتجب به غیر حجاب محجوب و سطر به غیر سطر مستور، سطری نیست اما همون مخلوقیت حکمش جای نیمره، آخرش مخلوق مخلوق است و نیمتونه خالق را علی ما هو علیه بیابد. روایت دیگر میفرماد و فی توحید مسندن عن عبد، هم توحید صدوق. این توحید صدوق خب من دلم میخواست یه وقت از یه کتاب درسی بشه مطرح کنیم اونا، گاه پنجشنبه و جمعه یه وقتی نهج البلاغه چیزی داشتیم، هم خب دیگه حالا این وقت اختزانی میکنه تا خلاصه حجت الاسلام نشده درس رو بخونی بعد کشه دیگه نیم رسید اوزا ما پنجشنبه و جمعه نداشته اینا. حالا الهی ها میفرماد و فی توحید مسندن عن عبدالعلا عن صادق علیه السلام فی حدیث و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. کسی که چنین بپندارد که خدا را میشناسد به حجابی، یعنی از پشت حجاب، مثلا حجابی بین خودش و خدا فرض کنه، ما حالا ابتدا اینجور میفهمیم او به صورت او به مثال خدا را میشناسه فهو مشرک، لان الحجاب و صوره و المثال غیر، حجاب و صورت و مثال غیر خداست. بله اهل معرفت همچون منازل و سائرین حاجه عبدالله انصاریست میگه که اما الفکرت فی عین توحید فهو خلاصه چیز فی بحر الجهود، از بخوای از راه فکر خدا را بشناسی این فرو رفتن در دریای انکار است، بخوای استحالای بعد مورد نیاز واقع میشه دی هر دو اینها، که از بخوای از راه فکر را از مخلوق پی به خالق ببری و دلیل بیاری باز غیری را به میدون بیار از غیر او را بشناسی، ای از وقوع فی در بحر جهود و کفر، ای از نظر عارف خلاصه غیر حق را دلیل بر حق گرفتن ای کفر است. شاید العلم و حجاب الاکبر یکی از معانیش اگر همچی جمله ای باشد یکی باشه که خودش یه حجابی و میگه لان الحجاب و صوره و المثال غیره و انما هو واحد موحد، واحدی است که نسبت به یگانگی هم داده شده است. فکیف یوحد من زعم انه یوحده به غیره، چگونه میشد بگم این توحید داره کسی که گمان کنه که توحید خدا را شناخته به غیر خدا؟ انما عرف الله من عرفه بالله، همانا شناخته خدا را کسی که شناخته او را به وسیله خود خدا شناخته، به حجاب و به مثال و اینا نیست. فمن لم یعرف به، کسی که خدا را به وسیله خود خدا نشناسد فلیس یعرف، خدا را نشناخته، انما یعرف غیره، و کسی که خدا را به غیر خدا شناخته او غیر را شناخته، خدا را نشناخته. الحدیث معلوم شد یه حدیث دنباله داره. و الاخبار المعصورت و عن ائمت اهل البیت علیهم السلام، اخبار منقوله از ائمه اهل البیت، فی معنا ما قدمناه، در معنی کثیرتون جدن، لعل الله یوفقنا، شاید خدا، امید هست که خدا موفق من کند، لایرادها و شرحها فی ما سیعتی ان شاء الله العزیز من تفسیر سوره الاعراف. فقط تحصل ان النظر فی آیات، حالا محصل این است که ان النظر فی آیات الانفس انفس و آخه این حدیث رو داشتیم معنام کردیم که المعرفت و به نفس انفعال معرفتن، محصل این چنین به دست میاد که نظر فی آیات انفس انفس است، یعنی نفیستر و اغلا قیمتن، قیمتش گرونتر است. و انهو هو المنتج، از همین نظر در آیات انفس منتج است لحقیقت المعرفه فحسب، از حقیقت معرفت اون است، باقی دیگه یه دلخوشکونکی است. و علی هذا بنابراین فعده علیه السلام ایاها ان فعل معرفتین، شمردن امیر المومنین معرفت از راه نفس را ان فعل معرفتین لا معرفتن متعینه. حالا که اندهو این فرمایش آیه طباطبایی جواب یه سوالی است، نه اینکه اصلا گفتیم که معرفت منتج لحقیقت المعرفه همون معرفت از راه نفس است که معرفت شهودیه است، و اگه حقیقت معرفت اون است پس چرا مثلا معرفت عامه را ائمه علیهم السلام میپذیرفتن، یعنی صحه روش میگذاشتن و اینها؟ میخواد بگید که خلاصه از باب این است که خب از عموم مردم بیشتر از این انتظار نیست. میفرماد و علی هذا، یعنی یکی که آخه اگر شما میگود از معرفت حقیقی همون معرفت از راه نفس و معرفت شهودی است، ولی حضرت فرماد ان فعل معرفتن، یعنی اون معرفت هم نافع است ولی این چی داره؟ انفع است. پس با حرف شما مخالف میشه. ایشون اینجور جواب میده، فرماد و علی هذا فعده علیه السلام ایاها ان فعل معرفتن، معرفت از راه نفس را ان فعل معرفتن لا معرفتن متعینه انما هو، ای بر این است که لأن العامت من الناس قاصرون عن نیلها، عامه از مردم از نیل او قاصرن. وقد اطبق الکتاب و سنت، کتاب و سنت اتفاق داره، و جرت سیرت و طاهرت و نبویه، و جاری شده روش طاهره پیغمبر اکرم و سیرت اهل بیت طاهرین علا قبول من آمن بالله ان نظر آفاقیه، سیره بر جاشه که قبول میکنن کسی که ایمان به خدا بیارد ان نظر آفاقیه، از نظر آفاقی، و هو نظر شایع بین المؤمنین، نظر شایع و مرسوم بین مؤمن هم از راه آیات آفاقی است. فطریقان نافعان جمیعان، هر دو طریق نافع، لکن نفس فی طریق نفس اتم و اغذر، مثلا نفس در راه نفس ای تمامتر و غزیرتر است، یعنی آبی که با فشار میاد میگن غزیر، خلاصه ای که انه نافع تر است. عرض کنم که یه مبحثی حالا یه خورده ریز اینجا عرض کنیم، اینجا یه مطالبی هست که به نظر ما میاد که واسه عنوان کرد و بحث کرد. حالا تا اون مطالب وارد بشیم یه نکته رو عرض کنم. در کتاب های اصول آقایونی که با رسائل شیخ و با کفایه و اینها سر و کار داشتن، در مبحث زن که مزنه یه مبحث قطعی داریم، یه مبحث زن یا یه مسئله اصول عملیه، در مبحث زن که یعنی اگر آدم به حکم شرعی مزنه پیدا کرد، آیا مزنه حجت است؟ حجت نیست که آیا همچنانی که زن در فروع دین کفایت میکنه، حالا البته زنون معتبره، آیا زن در اصول دین هم معتبر است یا نه؟ معمولا میگن نه، زن در اصول دین کفایت نمی کنه، باید یقین داشته باشیم. یقین هم هوال اعتقاد و ثابت الجازم مطابق للواقع، اعتقاد ثابت جازم مطابق با واقع، که آدم یقین داشته باشه خدا هست. و البته حالا تفاصیلش هم شاید از عموم مردم نخواه که یقین داشته باشد عالمت، قادرت، حیث، قیومت، اینا این تفصیلایی که ما تو مدرسه که وارد میشیم میتونیم از هم بشکافیم و اینا، آیا مثلا از او لور پشکوهی و نمیدونم اینا از اونام انتظار ولو حالا اسمشو بلدن قطارش بتونم کنن؟ نه، حالا غرض یقین میخواییم. حالا یقینم به متیقن تا چه حدودی یه حرف است، وقت یه حرف هست. حالا همین یقین هم باید از استدلال باشه که باید بتونه دلیل بیاره. یه دفعه که میگن که حاجی نصیرالدین طوسی که خب از بس که در این علوم عقلیه وارد بود بهش میگفتن عقل حادی اشعر، که فلاسفه گفتن عقول اشعره، وقت ایشونو گفتن عقل حادی اشعر. قرار میگه حاجی نصیرالدین طوسی برخورد به یه کشاورزی که بیلش دستش بود، خواست این رو آزمایشش کنه، گفت مثلا پیر مردینا خدا چند تاست؟ گفت یکی. گفت اگه یکی بیاد خدا دو تاست چیکارش میکنه؟ گفت با این بیلم شقش میکنم. خلاصه حالا این بنده خدا یقین داره، اینقدر یقین که از طاقت این که حتی به عنوان بحث هم خلافشو بشنود این نداره. وقت بگویم این چون بلد نیست بگه مثلا لوکان فیه ما آلهتون اللالا فسدت ها و مثلا اینا، حالا پس این میره جهنم؟ نه، ظاهرا نباید حرفا گفت. یه دفعه میبینی او یقینی که داره، در او یقینش از هزار من یه استدلالا که ما میکنیم، ولی اعمالمون بیروح، توجهی به عبادت نداریم، دلامون سخت است، نمیدونم واسه همه رو میگریونیم خودمون گیریمون نمیگیره، اینطور چیزا فضیه. حالا یکی بالاخره فنمون اینه، مثل مردشور که دیگه دلش به حال هیچ مرده ای نمسوزه، ما اینجوری شده ایم و اینها لازهر بودیم. حالا ما بالاتره کنیم این حسابا واسه گذاشت با خدا، توجه کردی اینها قرص. حالا این به مناسبت عرض کرده که خب حالا این، حالا او یقین داره، یقینش هم هیچ چکش خور نداره، گرچه یه جهت عیبه، او میباست بتوند حرف مخالف و بشنود یقینش رو دست نده، اما قدرت داشته باشد حرف مخالف را بشنود و در مقام جواب بر بیاد تا اون معرفتش هی عمیق‌تر بشه. اما خب حالا لا یکلف الله الا نفسا الا وسعها، وقت بگویم که یه همو یقین کفایت میکنه ولو از راه استدلال نباشه، گرچه یه استدلال اجمالی هست، اما استدلال اجمالی که مثلا همون پیرزنه که دستش چرخش برداشت و همون قریحه یه هیچ کار بی کننده نمیشه، بعد یا استدلالی که عربه کرد و مثلا این طور چیزا، یه استدلال اجمالی هست، ولی خیلی وقت آدم ذهنیات خودش هم نمیتونه با یه قواعد علمی نمیتونه بیانش کنه در اینها، او استدلال اجمالی هست. خب عرض کنم که از جمله مطالبی که اینجا باید مطرح بشه، اولای این فرمایش علامه طباطبایی این داشتن که تصدیق فکری ای از نظر شهودی ای پاینتر است و خلاصه علم حصولی با علم حضوری و شهودی، علم حضوری و شهودی افضل از علم استدلالی. یه مطلبی است که بالاخره مطرح بشه که علم ادراه حضور و شهود با علمی که یافت سو حضور است وقت افضلیتش چی چیه است. و اینجا آخه عرفای حرفای دارن، مثلا از بسا استدلالای عقلی رو میان میگن که حکمای عقلی در جنب حکمای عرفانی مثل حکم وهم میموند در جنب حکم عقل. حکم وهم در جنب حکم عقل، مثلا یه وقتای گفتیم که ما مثلا از نظر عقلی حکم میکنیم مرده کاری ازش نمیاد، ما یه همچه حکمی داریم، برای که از نظر عقلی یافتیم که اثر و به اصطلاح فعالیت در اثر حیاته. و آدمی که اون روزی که زنده بود چه کاری ازش میمد تا دیگه حالا که مرده، این حکم عقل است. اما در این حال حالا اگه یه شب به بنده بگن که یه مرده اینجا هست هم شب تا صبح با سری بود، مکه نیمتونم به اصطلاح هی میگویم که حالا نکند این مرده یه وقت ازت خفه مون کنه. اینها بعضی از دوستان یه قصه ای دارن، بعد از خودش بپرسید آقای فتاح جنا اجالتا یه قرص ما، اما مرده شوره نه، او دیگه این وحشت رو نداره. حالا ما خب از نظر حکم عقلی استدلال میکنیم که مرده کاری ازش نمیاد، اما از نظر وهمی میگم نکنه این خفه میکنه اینطور چیزا میترسیم. اینجا وهم مبارزه با عقل داره. بعضی اهل معرفت میگن احکام عقلی هم در جنب احکام عرفانی مثل هم حکمای وهمه مونه در جنب حکم عقل، بعضی ها اینجور میگن، بعضی ها حرفای دیگه میگن که یه احتمالش هست که بگم احکام عقلیه و استدلال در جنب احکام عرفانیه مثل حکم حس میمونه در جنب حکم عقل، که عقلم نخواهیم از کار بیاندازیم ولی بگویم مرتبه نازله. یه احتمالش همینی که تو کلام علامه طباطبایی که علم استدلالی این دائر مدار بود او دلیل است تو ذهن، تا که دلیل ازش از تو ذهن آوردی بیرون مدلول هم نیست. یه احتمالش این است که در منازل و سائرین است که اساسا استدلال یعنی به غیر حق را دلیل بر حق گرفتن و این از نظر واقع در عالم است هر که هست جلوه ی حق است این سراغ غیر رفتن. این حرفا هست تا حالا انشاءالله بعد که بود دنبال این مطالب دیگری هم هست که ما باید هست.